أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. سيما ولية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در مقدمه دوم بحث ما این شد که اجمالا گفتیم اگر شک کردیم که مولا در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، اصل اینه که بگیم در مقام بیان هست و مستند ما در این مسئله سیره متشرعه شد، اگرچه سیره اوغلایی هم فی الجمله به درد ما میخورد تو بعضی جاها، در این که اصلا به درد نخوره. آقای خویی اشکالی کردن به این که سیره اوغلایی تو همه جا به درد میخوره. سیره اوغلایی ها رو گفتن در مواردی که از جهتی در مقام بیان بوده، از جهتی در مقام بیان نبوده و ما دنبال سه و زیر نشستیم از جهت مقام بیان، تو اونجاها به درد نمیخوره، اما نه اینکه در غیر اونجا به درد نخوره. از فعل جمله سیره اوغلایی به درد میخوره. اما وجه رابعی که دیگه بلا اشکال بود سیره متشرعه بود، پس از اونجا فهمیدیم در مقام بیان هست. این مقدمه دوم رو تموم کردیم. مقدمه سوم که آخرین مقدمه ماست به نظری که عرض میکنیم میرزا نائینی فرمودن، ولی که آقای آخوند باز یه مقدمه چهارم آوردن. مقدمه سوم اینه که حالا مولا قرینه ای نیاورد، و بعدم که فهمیدن قرینه ای نیاورد خیلی مهمه، نه این که قرینه حتما باید در کلام مولا هم موقع بیاد، قرینه نیاورد نه متصلتن نه منفصلتن، یعنی اگر قرینه منفصله بیاره همین هم کافیه. این همون نکته ای که دیروز بهش اشاره کردم که ما گاهی وقتا دنبال قرائن باید بگردیم کامل، تا مثلا کلمات امام علیه السلام در امام بعدی در همه ائمه علیه السلام، تا ببینیم این مخصص یا مثلا مقید نسبت به اون اطلاق میشه یا نمیشه. پس بنابراین وقتی که گشتیم و دیدیم که قرینه نه متصلتن نه منفصلتن نبود در مقام اثبات، میبینیم فقط یه مطلق بیان شده، مطلقی که در مقام اثبات قیدی نخورد. در مقام اثبات هم تمام مزان وجود قرینه رو گشتیم، یعنی تمام کتب اصحاب رو که از ائمه علیه السلام تلقی کردند و یک بزرگوارانی مثل مرحوم کلینی و شیخ صدوق و مرحوم شیخ طوسی، تمام این روایات ارباب هر دستشون بوده، روایات شاگردان امام صادق علیه السلام دستشون بوده، روایات کتب روایی اصحاب اونا دستشون بوده و در مجامع روایی خودشون نیاوردن، لااقل اینه در اینه که در مجامع روایی بگردیم. وقتی اینجور شد ما میگیم در مقام اثبات یک اطلاق آورده شده، هر چی گشتیم در کلمات اصحاب ائمه هیچ کدوم متردیدی براش ذکر نکرده بودن، اگر ذکر کرده بودن اصحاب خلاصه کتب اربعه میآوردن. نتیجه چی میشه؟ این میشه که این مقام اثبات کشف میکنه که در مقام ثبوت هم اطلاق مرادش آره، در مقام اثبات جز مطلق بیان نشده، تردیدی براش نرسیده تو این همه روایات، پس در مقام ثبوت اون چه که مراد اشاره بوده اطلاق بوده. کشف میکنه مقام اثبات از مقام ثبوت و به تعبیری که این بزرگان دارن موجب کشف از اطلاق ثبوتی است. اونی که به درد ما میخوره اطلاق ثبوت، اطلاق اثباتی هم اگه ما دنبالش میریم میخوایم اطلاق ثبوتی رو به دست بیاریم. چه فرقی داره اطلاق اثباتی؟ اطلاق اثباتی اطلاق در مقام بیانه، اطلاق ثبوتی اطلاقی که مراد متکلمه، یعنی ثبوتن چی مراد متکلم بوده؟ مطلق مراد متکلم بوده، یعنی در مقام واقع اطلاق رو اراده کرده. پس اطلاق اثباتی مطابق با اطلاق ثبوتیه. مقام اینو اسمش رو این قاعده رو می‌ذاریم تطابق مقام اثبات و ثبوت، یعنی در مقام اثبات اگر گشتیم دیدیم که اطلاق اثباتی است، این کشف می‌کنه که در مقام ثبوت اطلاق چی داریم؟ ثبوتی داریم. این تطابق مقام اثبات و ثبوته. مضافاً به این که علاوه بر این که ما اومدیم به قاعده تطابق مقام ثبوت و اثبات تمسک کردیم، سیره اوغلاییه هم قائمه بر این که اطلاق در مقام اثبات کاشف از اطلاق در مقام ثبوت هست، یعنی جدا از این اصلی که به عنوان یک اصل عقلی ما میانی ذکر میکنیم که تطابق مقام اثبات و ثبوت هست، جدا از اون سیره اوغلا هم همینو داره میگه، یعنی اگر کسی به این اصل عقلی خدشه ای وارد کرد، اوغلا سیرشون جرت بر این که اگر در مقام اثبات چیزی رو دیدن که قرینه‌ای و غیری لا قرینتن متصله و لا قرینتن متصله بهش نخورده بود، این اطلاق اثباتی و کاشف از اطلاق ثبوتی میدونستن. یعنی پس مسئله هم به عنوان یک قاعده عقلی است تطابق اثبات و ثبوت، هم به عنوان یک سیره عقلاییه، یک قاعده عقلایی است. پس تا اینجا ما مقدمات ثلاث رو تموم کردیم، یعنی تمکن از بیان، در مقام بیان بودن و عدم الاتیان به قرینه متصله ولا منفصله. مقدمات حکمت بنابراین بیاناتی که عرض کردم دیگه تمام شد. این سه تا مقدمات حکمت. میرسیم به فرمایش مرحوم آقای آخوند. مرحوم آقای آخوند یک حرف چهارم، یک مقدمه چهارم اینجا اضافه کردن و اون وجود قدر قدیت من در مقام تخاطب. اول بعد خود نظریه آقای آخوند توضیح داده بشه که مرادشون از قدر متیت بند در مقام تخاطب چیه. من و آقای آخوند گفتن ما یک قدر متیت بند خارجی داریم، یک قدر متیت بند در مقام تخاطب. اینه اول بعد جدا بشه، قدر متیت بند خارجی غیر از قدر متیت بند در مقام تخاطبه. قدر متیت بند خارجی آقای آخوند نگفت، فرمود قدر متیت بند در مقام تخاطب. چرا قدر متیت بند خارجی رو نگفت؟ می فرمایند که چون قدر متیقن خارجی هیچ وقت مانع از تمسکی به اطلاق نمیشه. ما باید مسلم که یه سری موارد یه قدر متیقن خارجی داریم، اون قدر متیقن خارجی می فرمایند ربطی به اطلاق نداره که بخواد جلو اطلاق رو بگیره. چرا؟ چون غالبا در هر مطلقی قدر متیقن خارجی وجود داره. وقتی مولا میاد میگه مثلا اکرم فدیهن، در هر مطلق قدر متیقن خارجی وجود داره. پس ما باید اول بفهمیم مرحوم آقای آخوند توی مقدمه چهارمشون که میخوان خیلی هم مهمه، یعنی فوق العاده عرض کردم اونجا رسیدم، ثمره خیلی عمیقی داره، ثمره خیلی زیادی برش مترتبه. یعنی اگر ما این مبنای مرحوم آقای آخوند رو بپذیریم، مثلا مظفر یا تو مشاور مظفر به نظرم پذیرفته بودن، اگر مبنای آقای آخوند رو بپذیریم اصلا دستمون خیلی جا بسته میشه تو استنباط. حالا ما حرفی نداریم بپذیریم، بعد ببینیم مبنا تمام هست یا نه. قدر متیقن، قدر متیقن مراد آخوند خارجی نیست، چون همه مطلقات قدر متیقن خارجی دارن. میگه اکرم فقیهن، مسلم فقیه جامع الشرایط میشه قدر متیقنش. اما ما داریم اطلاق فقیه رو میگیریم. وقتی که اومد گفت اکرم عالمن، عالم مؤمن دیندار مسلم قدر متیقنشه. حالا یه دفعه کسی شک بکنیم یاد آقا من یه عالم سراغ دارم خیلی هم دیندار نیست، این چی میشه تکلیفش؟ اطلاق حکی رو غالبا میگیردش، اما این احتمال تخصیص میده یا احتمال تدریب میده تو مورد این اطلاق یا مورد این اونو. چرا؟ میگه شاید مراد علماء مؤمنه، به خاطر علم نمیخواد اکرامش بکنه مولا، صرف علم نیست. اگرچه مثلا خب میگن هر کسی که عالمه سزاوار اکرام هست، اما ممکنه اینجا مرادشون فقط عالمه عادل باشه، عالم مؤمن باشه، این کسی که فاسقه رو نخواد اکرام بکنند. اما اینجا اطلاق داره، قدر متیقن خارجی به درد نمیخوره. بریم سراغ قدر متیقن در مقام تخاطب. این حرف های آخوند که میگه ما میگیم مطلقات به قدر متیقن در مقام تخاطب تقدیر میخورن. قدر متیقن در مقام تخاطب چیه؟ اینه که سؤال راوی و جواب امام علیه السلام اگرچه مطلق بوده، ولیکن قدر متیقن مورد سؤال در مقام تخاطب. من یه سؤالی پرسیدم از امام. ببینید این خیلی نکته مهمیه با ما، یادتون باشه مکرر اینو داشتیم تو روایات مکرر که میگفتیم راوی از مورد سؤال سؤال پرسید، اما امام یه قاعده کلی القا فرمودن. یادتونه حضرات قاعده های کلی القا فرمودن. اگر مبنای آخوند رو بگیریم، آقای آخوند دارن چی میگن؟ میگن مورد سوال از امام علیه السلام مقید بوده به غیری، یه مقدار متیقنی داشته، جواب امام علیه السلام عام بوده، یه قاعده کلی دستتون دادن، مطلق جواب امام علیه السلام میشه قاعده کلی دیگه. خب اما میگن این قاعده کلی عمل نکنید. چرا؟ چون قدر متیقنش چیه؟ مورد سوال. حضرت قاعده کلی آوردن، اون قدر متیقن این قاعده کلی مورد سواله، غیر مورد سوال تخاطبی در این زمینه تحقق نه پیدا نکرده. مورد گفتگو این مورد بوده، اونی که مورد گفتگو بوده این مورد بوده. شما میخواید به کلام امام علیه السلام تمسک کنید تو جایی که اصلا مورد گفتگو نبوده. شاید حضرت واقعا این مرادشون نبوده، این قاعده‌ای که دارن بیان میکنن کلیتش نسبت به همین مورد گفتگوست، نه غیر مورد گفتگو. شامل غیر مورد تخاطب و گفتگوی ما نمیشه. خب میگن که اطلاقش مراد نیست دیگه، میگن حضرت اطلاق که فرمودن قرینه داریم. قرینش چیه؟ اینه که اینجا یک مورد گفتگویی داریم، پس حضرت وقتی این صحبت رو فرمودن احتمال ما میدیم، ولی احتمال بدیم، احتمال میدیم شما، ولی اون فرمایش شما احتمالش هست. ممکنه گاهی وقت حضرت بخوان قاعده کلی بیارن، هر جا علم داشتن که حضرت بخوان قاعده کلی بگیارن اون تمام، علم به اطلاق داریم. اما اگر شک کنیم که کلام حضرت اطلاق نداره، مربوط به مورد گفتگوست، درسته یا نه؟ شک کردیم، وقت باید بگیم قدر متیقن چیه؟ مورد گفتگوی که قطعا مورد اطلاق هست داره، درسته؟ اما خارج از اینجا مورد نظر امام هست، میگیم احتمال زیاد ممکنه باشه با مثلا حالا بگید 70%، اما یه 30% هم احتمال میدیم که کلام امام مربوط فقط به مورد گفتگو بوده. همینی که گفتیم کار تمامه. آیا خون میگن قطعی متیقنی در مقام تخاطب بگی 70% نیستش کار؟ شما باید بدونی اطلاق تو اینجور مواردی که قطعی متیقنی در مقام تخاطب داری مورد گفتگو داشتی، نمیتونی به اطلاق این جمله تمسک کنی. احتمالش هست، ولی بگه احتمالش 70%، ولی بگه احتمالش 80%، با 80% که شما نمیتونید اطلاق درست کنید. قدر متیقن در مقام تخاطب میاد میگه آقا من فعلا قدر متیقنم، بقیهش میشه مشکوک، به اطلاق در موارد مشکوک تمسک نمیشود کرد، به اطلاق در موارد مشکوک نمیشود تمسک کرد. این حرف آقای آخوندی، یعنی از باب شک در حجیت اطلاق مطلقی که میدونیم اطلاق داره، از باب شک در حجیتش اومده. از چه جهت شک در حجیت پیدا کرده؟ میگه شاید این اطلاق مراد نبوده، شاید، ولی احتمال کم باشه. و این اطلاق منظور امام علیه تو همون مورد سوال بوده. این خلاصه گیریه که مرحوم آخوند اینجا فرمودن تو این مسئله هست. لذا آقای آخون فهمن اراده قدر متیقن در جواب امام هیچ شبهه‌ای نداره، اما اراده غیر قدر متیقن میشه محتمل. وقتی شد محتمل، این قدر متیقن او قرینه است بر مراد امام علیه السلام. اگر مراد امام اهم از او بود، باید بیان میکرد که موضوع ما مطلقه. اگر بیان نکرده باشن امام علیه السلام، ولی میتونیم توسطی به اطلاق بکنیم، چون کلام به تعبیر آقای آخون محفوفون به ما یسلح ان یکون قرینتن لارادت ما هو المتیقن. کلام محفوف به یک قرینه است که این قرینه چیه؟ میگه که اراده شده و متیقنه، کلام ما متیقن داره، محفوف به یک قرینه و اون مورد سواله. پس امام علیه السلام اگر اطلاقش اراده کرده باشن، باید حتما یه غیبی بیارن که مشخص بکنه فقط من اطلاق اراده کردم، قدر متیقن مراد من نیست، من دارم قاعده کلی میگم. اگر نفهمیدم برای شما احتمالش هم بدید فایده نداره. این بیان مرحوم آخوند حتی به ظاهر بیان قویی هم هست. جواب اولی جواب نقضی به مرحوم آخوند. آیا آخوند شما قالب حجت استصحاب هستید؟ فهمان بله. آیا آخوند ادله استصحاب در مورد خفقه و خفقتان بود؟ تو باب وضو بود، تو باب بقای طهارت، که آیا ایوجب الخفقه و الخفقتان الوضو. شما باید قالب استصحاب شدید، مورد سوال خفقه و خفقتان در باب وضو شما قاعده کلی گرفتید، کل فقه داری این استصحاب پیاده میکنید، چطور شد؟ اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب نداشت. شما آقای آخوند که دارید میگید مورد سوال، تقیید میزن اون اطلاق رو، حضرت اینجا هیچی نفهمدن، یه اطلاقی آوردن، چطور شد اونجا شما به اطلاق توسط کردید؟ تو کل فقه من البت و الالخط اگر این مبناتون رو بخواید ارائه بدید، 500 تا شاید فتواتون باید عوض بشه. کو؟ قرینه. شما گفتید باید قرینه بیاد، امام علیه السلام نفرماید، امام علیه السلام نفرماید، فهمده لا تنقضی الیقینه بشه، اون یقینه که به شکت نشو، قدر متیقن داره. مشکلت نقضه، نقضش طبیعه. آقا 500 تا فتواتون رو عوض کنید با این مبنا. درسته خیلی جا ما به این بحث تو خیلی جا برمیخوریم، فقه ده ها تا فتوا ما داریم که مسئله مورد سوال، ده ها تا بلکه بگیم صد ها تا که مسئله مورد سوال خاص بوده. حضرت قاعده کلی فرمودن، ما به قاعده کلیش تا مسئول کردیم، گفتیم مورد سوال تخصیص نمیزنه. یعنی الان تو بحث فقهمون، بحث غنیمت رو میکنیم کردیم، گفتیم آقا غنیمت حضرت مطلق فرمده وَحْلَمُ أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ، ما غنیمتون قاعده کلیه، درسته نه؟ عموم داره. ما غنیمتون هر چی که غنیمت گرفتید و بهره بردید، مورد برفض حرف شما مورد سیاق یا مورد شأن نزول تخصیص یا تقدید نمیتونه بزنه اطلاق یا عمومه قاعده کلیه رو. اون قاعده کلیه ازت بیان فرمودن یا تو این آیه خدا بیان فرموده، درسته یا نه؟ دیروز بحث اون همین بود. قاعده ببینید چقدر مصداق داره. تو همین علمان ما قدیم تو فقه ما هم همین مسئله هست. اگر بیاد بگید قدیم اون تیت کنه در مقام تخاطب، باقا تو خمس هم گیر میکنه تو اینجور موارد، الا اینکه جواب ما رو بدید که ما میگیم سیاقی نیست اصلا. اما مثلا که خیلی جاهای مسئله مورد ابتلاست، شما اولا نقض بهتون وارده تو این مورد قدر نوکیت بنی در تخاطب در این روایات استثاب بقای طهارت وضوئی است، اما صاحب کفایه در تمام مواردی که قائل به استثاب شده شکل در مقتضی استثاب رو جاری کرده. ببین چند صد تا فتوا داده بر این اساس، ببین چند صد تا فتوا بر اساس استثاب داده صاحب کفایه. این است مضافاً به این که قدر مطیعت بنده در مقام تخاطب منحصر در موارد سوال از یک شیء خاصی نیست، بلکه ورود دلیلی در یک واقع خاصی، اینم قدر مطیعت بنده میشه. یعنی لازم نیست که شما فکر کنید حتما قدر مطیعت بنده مال جاییه که امام علیه السلام از واقع از یک سوال راوی علیه السلام از یک مورد خاصی بوده. نه، اصلا سوال مورد خاص نبوده، شأن نزول واقعی خاصی بوده، نمیشه قدر مطیعت. یعنی الان اشکال دوم از بعضی از اساتین به آقای آخوند اینه، قدر متیقن در مقام تخاطب رو فقط از باب مورد سوال نگیرید، شأن نزول هم قدر متیقن درست میکنه، خود واقعی که در موردش صحبت شده اونم قدر متیقن درست میکنه. مثل آقای وحل مهندم و غنیمتون، سوال از غنیمت جنگی هم فرض کنید نبوده باشه، اما شأن نزول دیگه، شأن نزول واقعی، خود خصوصیات واقعی قدر متیت بند درست میده. پس فکر نکنیم قدر متیت بندی که آقای آخون فهمدن قدر متیت بندی در مقام تخاطب منحصر است به مورد سوال، نه، خصوصیات واقعی هم قدر متیت بند درست میکنه. یعنی هر جا شما شأن نزولی داشتید بعد آیات قرآن رو، یا هر جا توی یک روایتی در مورد یک واقعی خاصه ای بود، بعد تو اون واقعی خاصه شما چیکار بکنید؟ تو واقعی خاصه بعد بیاد بگید که آقا منحصر شد در این میدونید. این میتونید ملتزم بشید. مورد خلاصه این قدر متیت بنده در مقام تخاطب مورد خیلی سختی، تمام جایی که شأن نزول داره شما دیگه با آیه نمیتونید در غیر مورد شأن نزول تبسم کنید، چون قدر متیت بنده در مقام تخاطب درست میشه. این از اینجا. اما جواب حلی با آقای آخوند، ما جواب حلیمون اینه، میگیم که آیا ظهور کلام در معنای اطلاقی منعقد شده است یا نه؟ ببینید ما دائر مدار ظهوریم، شما با شک میخواید جلو ظهور اطلاقی بگیرید، جلو حجت ظهور اطلاقی. من سوالم اینه، اوغلا به چی عمل میکنن؟ به ظهورات، درسته؟ من سوالم از آقای آخوند اینه، میگم آقای آخوند آیا این مطلقی که شما میخواید به قدر متیت بند موردش رو تقدید بزنید، آیا ظهور اطلاقی در اون معنای اطلاقی خودش داشت یا نداشت؟ اگر بگید ظهور اطلاقی نداری که مطلق نیست، اگر بگید ظهور اطلاقی داشت میگیم پس ظهور درست شد، عرف عمل میکنه به چی؟ به ظهورات. وقتی بهش میگن آقا شک داریم که مراد متکلم بوده یا نه، میگه آقا ظهور کلام مولا اطلاق است. جواب شک اینه. شما بگو 70% و 30%، اونم جواب داره برای شما. آقا 30% احتمال میدیم که شارع این اطلاق اراده نکرده باشه، میگیم شما 60% احتمال بده که اراده نکرده، 70% مثلا احتمال بده که اراده نکرده. آیا ظهور کلامش هست یا نیست؟ میگید بله. یا وقتی ظهور کلامش اینه، ظهور عرفی ما هم بعد به ظهورات عمل کنیم. مسئله احتمالی که نیستش که شما احتمال بدی، که مسئله اینه که وقتی یک ظهوری منعقد شد این بعد بهش عمل بشه. اینجا ظهور منعقد شده بعد بهش عمل کنید. طبق سیره عقلا، سیره عقلا که به ظهور کلام متکلم عکس بود، ظهور کلامش اطلاقه. دلیل بر تقلید هم که نداریم، که شما احتمال تقلید میدی. وقتی احتمال تقلید میدی، با احتمال تقلید که نمیتونی ظهور رو برگردونی. مثل که یه جا یه ظهوری داریم، شما میگه ها من این ظهور تو کلام متکلم دیدم، احتمال میدم یه چیز دیگه اراده کرده باشه. چه احتمال میدی یه چیز دیگه اراده کرده؟ دیگه ظهورش رو عمل نمی کنی؟ نمیشه. حجت داره، حجت قائمه بر عمل به ظهورات، درست یا نه؟ ظهور کلام هر متکلم رو باید گرفت. ظهور عرفی مأخوذه. اگر این مطلق در ظهور در اطلاقش ظهور عرفی دارد، باید عکسش کنید. نمیشه بیاد بگید که آقا عکسش نمی کنید. نه، باید عکسش کنید. و مولا به حکم مقدمات سابقه متمکن از بیان بوده، در مقام بیانم بوده و هیچ بیانم نکرده قیدی رو، پس به یک احتمال اینکه یک مورد سوال میخواد بیان بوده باشه، مورد سوال بیان نیست. شنه واقعی که بیان نیستش که، اون مورد سوال قدر متیقنه در مقام تخاطب بیان نیست. مولا هم ظهور اطلاقیشو اراده کرده است، پس ظهور اطلاقی کلام مولا مأخوذه. ظهور اطلاقیشو باید عکس بکنیم و حجت هم هست بر ما. و اون احتمال این که مقید شده باشه به قدر متیقنه در مقام تخاطب، چه مورد سوال باشه چه خصوصیت واقع بوده باشه، حجیتی ندارد. پس حجت در مقام اطلاق تمامه و کاشفت اطلاق ثبوتی هست. در تعبیر میکنه که خلاصه باید اخصی به همین اطلاق اثباتی بشه در مقام ثبوت. بحث بعدی اینو دیگه من وارد نمیشم. فصل سوم ما تموم شد، وارد فصل چهارم باید بشیم که آیا انصراف مانع از تمسک به اطلاق هست یا نه. این هم یه بحث مختصر و خوبیه که خیلی جا به درد میخوره، چون بعضی از اعلام میگن که آقا این مطلق رو بهش نمیتونیم عمل کنیم. چرا؟ میگن که انصراف پیدا کرده از اطلاق. انصراف از اطلاق ما به این راحتی قبول نداریم. اگر مطلق در ظهور اطلاقی خودش تحکم پیدا کرد و منعقد شد ظهور اطلاقی، به این راحتی انصراف ما قبول نداریم. انصراف نمیتونه بیاد مطلق رو چیه از اون ظهور اطلاقی خودش برداره. این حالا انشاءالله بحثش مفصل میاد. صلی الله علیه و محمد و آله.